بابای نرستم مشت اهری منان گشته از سخم.
شب بسیار خوبی داشته باشید. ساعت 20 اینجا قم، رادیو معارفه و برنامه های بخش دوم رو تقدیم حضورتون میکنیم. اجازه بدید که در این لحظه در کنار شما عزیزان اهمیت و جایگاه انتخابات در ایران رو در برنامه ایران سربلند با توضیحات آقای دکتر بهروزی لک، کارشناس این برنامه، بشنویم به مدت 30 دقیقه.
در نقشه جغرافیای گیتی سرزمینی است که مردمانش هماره استوار و سربلند بودند.
ایران 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 ایران.
امروز نام ملت ایران نام بلند و افتخارآمیزی است در میان ملت‌ها و در میان آزادگان عالم.
ایران سربلند.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، آینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان. ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، آینده باشی خاک من همچون زمین و...
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، مردم ایران، سلام. سلام و هزاران سلام به شما ایرانی های با صفا و صمیمی، شما که قلبتون برای این آب و خاک میتپه و با غمش غمگین و با شادیهاش شاد میشین. اینجا ایران سربلند.
ایران من سلام، ای میهن عزیز، نامت سرور و نور، خاکت هماسخیز.
با ملتی نجیب، پرشور و باشکوه،
آگاه و سربلند، افراشته چکوه. یک چند با نبرد در سنگر جهاد، یک چند با تلاش در راه اقتصاد.
یک چند با نبرد در سنگر جهاد، یک چند با تلاش در راه اقتصاد.
سبزم همچون جوانه های شاداب بهاری، سپیدم مثل ابرها و کبوتران، و سرخم چون لاله ها و شقایق ها. من به رنگ پرچم ایرانم، پرچمی که در اوج قدرت و افتخار به اهتزاز در آمده. با شما هستیم با دومین برنامه از ایران سربلند و در خصوص اهمیت و جایگاه انتخابات در کشورمون با شما گفتگو میکنیم، با حضور مهمان محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر بهروزی لک، کارشناس مسائل سیاسی، و خدمتیشون سلام عرض میکنم. آقای دکتر بسیار ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بندم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب برنامه عرض سلام و ادب دارم.
سلامت باشین انشاءالله. یه رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم و گفتگومون رو آغاز میکنیم.
این وظیفه بر عهده همه کسانی که در مقابل کشور و در مقابل اسلام و در مقابل آینده این کشور احساس مسئولیت میکنن، وظیفه است که در این آزمایش الهی شرکت کنن.
رو قله فخر و شرف ایران عزتمندمون، میخونه ماها رو به این زیباترین پیوندمون.
رو قله فخر و شرف ایران عزتمندمون، میخونه ماها رو به این زیباترین پیوندمون. برای خاک پاکمون من و تو جونیم هموطن، تو چشم دشمن ها همه آتش و خونیم هموطن.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه ایران سربلند هستید از شبکه رادیویی معارف. اگر در خاطرتون باشه در برنامه گذشته ما راجع به مفهوم انتخابات، اینکه اصلا انتخابات به چه معنا هست و چه تعریفی داره صحبت کردیم، راجع به پیشینه انتخابات در ایران عزیز اسلامی و در فرهنگ اسلامی ما صحبت کردیم، راجع به اولین انتخابات در ایران صحبت کردیم و آقای دکتر فرمودن که در سال 1285 و در زمان مظفرالدین شاه این اتفاق رخ داده. در این برنامه هم میخوایم راجع به موضوعات مختلفی صحبت بکنیم و درباره انتخابات با هم سوالاتی رو مطرح بکنیم. دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید. آقای بهروزی لک، راجع به اصل انتخابات در نظام جمهوری اسلامی، حالا ما راجع به پیشینه صحبت کردیم، در 22 بهمن 57 مردم انقلاب اونها به پیروزی میرسه و نظام جمهوری اسلامی با رهبری امام روح الله کار خودش رو و در واقع فعالیت خودش رو آغاز میکنه. اولین انتخابات در کشور ما و در نظام جمهوری اسلامی در چه روزی و در چه تاریخی اتفاق افتاد؟
بله، خب قضیه رفراندوم و ایدهش به زمانی برمیگرده که حضرت امام در پاریس حضور داشتن و خبرنگار فیگارو و خبرنگاران مختلفی که از امام سوال میکردن که شما که انقلاب دارید میکنید، اصلا جایگزینی که برای رژیم شاهنشاهی پهلوی دارید چیه؟ خب جالب اینجاست که حضرت امام به عنوان رهبر قاطع مردم، یعنی رهبری امام دیگه به تدریج مورد پذیرش همگان قرار گرفت و حتی نیروهای ملی مذهبی هم عملا دیدیم که رهبری حضرت امام رو پذیرفت، جز عده معدودی که حالا شامل کمونیست‌ها و مارکسیست‌ها همسال اینا می‌شده.
بله،
دیگه عملا رهبری امام رو پذیرفته بودند. خب وقتی که از امام سوال می‌کنن که شما چه جایگزینی برای رژیم پهلوی دارید، ایشون اشاره می‌فرمان که من جمهوری اسلامی را پیشنهاد خواهم کرد. سال 56 و 57 یعنی نیمه اولش تا که امام در 12 بهمن سال 1357 که تشریف بیارن و برگردن به ایران، در جاهای مختلف این مصاحبه رو کردن و پیشنهاد رو کردن. جالب اینجاست که فرمودن جمهوری اسلامی و من این رو به رفراندوم و آراء عمومی خواهم گذاشت. خب از اون تاریخی که تشریف آوردن ایران، از 12 بهمن تا روز 10 و 11 فروردین 1358 که عملا انتخابات برگزار شد و روز 12 نتایج این انتخابات اعلام رسمی شد که با قریب اتفاق آرا 98.2% مردم رأی داده بودند و شرکت کرده بودند، عملا بیش از 2 ماه از آمدن حضرت امام به کشور نگذشته بود که اولین رفراندوم یا اولین انتخابات جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. جالب اینجاست که امام به این اعتقاد قاطع داشتند، اینکه باید به مردم مراجعه کرد.
آقای دکتر اجازه است این سوال رو بپرسم، چرا این اتفاق افتاد؟ به هر حال خب مردمی که خودشون قیام کرده بودند و شاه رو از کشور بیرون کرده بودند و امام هم آمده بودند، اون استقبال بی سابقه در 12 بهمن ما، خب همون میتونست مبنایی برای پذیرش رهبری امام باشه.
بله، نکته درستی و دقیقی رو اشاره فرمودید. ببین انتخاب به 2 صورته، میگیم خود به خود، خودجوش، مردمی، بگیم انتخاب تعیینی یا رسمی، در اصطلاح علمی بگیم تعیینی و تعیینی بهش میگیم. اونی که خودجوش باشه، مردم همه بریزن قبول بکنن، همه لبیک بگن آقا فرمانیم، یا همه بریزن خیابون، بریزن تو خیابون عملا رهبری رو بپذیرن، این میشه انتخاب خودجوش. خودش انتخاب دیگه.
بله،
میل کردن، اقبال کردن. اما حضرت امام برای اینکه هیچ جای انقلتی نمانه، خب
بله،
هیچ جای انقلتی نمانه، اعلام کردن که ما پیشنهاد خودمون رو به رسمن به رفراندوم میگذاریم. حضرت امام این دقت رو داشتن. خب مثلا در سال 42 و 43 شمسی که قضیه کاپیتالیسیون در کشور ما مطرح بود،
بله،
خب اینو آورده بودن یه قانون کرده بودن، اما نخست وزیر وقت اومد یه صحبت کرد، خب این ملغا کردیم، امام قبول نکرد، خب ببین شما این رو بردید در مجلس انتخاب کردید و قانون کردید، صرفا با یک ابراز نظر و اظهار نظر نخست وزیر یا یک وزیر این حل نمیشه، حتما باید یک قانونی مصوب بکنید، اینو ملغا بکنید.
درست.
حضرت امام از قبل این تجربه در سیره ایشون داشتیم و در سال 58 هم با به اقبال عمومی صرف بسنده نکردند. جالبه اینه که از لطافت‌های رهبری حضرت امام بوده، گفته ببین ما برای خود مردم، برای موافقین و مخالفین، برای جهانیان می‌خوایم حجت داشته باشیم. اگر امام اون سال 58 در طی دو ماه یه حکومتی که کلی دشمن هم داره، کلی مخالف داره، خب بله. در طی دو ماه ببین یه انتخابات ما حالا در کشورمون داریم برگزار میکنیم، از چند ماه قبلش داریم تدارک میبینیم. درست. انقلابی که مردم شرایط جامعه به هم ریخته، در طی دو ماه امام به وعدهشون عمل کردن و ما الان با سربلندی با سرمون رو بلند میکنیم در دنیا اعلام میکنیم. ببین ما در کشوری زندگی میکنیم که اکثریت مردم در پای صندوق بهش رأی دادن، لذا این میراث بزرگی است که از اون سال حضرت امام برای ما باقی گذاشتند.
درسته. درود و رضوان خدا بر امام راحل. دوستان عزیز، شنونده برنامه ایران سربلند هستید.
باز فصل رویش،
باز فصل رویش،
فرصت آغاز است،
فرصت آغاز است،
فصل شور و آواز، نوبت پرواز است،
فصل شور و آواز، نوبت پرواز است.
وقتی بناست که سرنوشت یک ملتی به دست خودش باشد، که به حمد الله به اینجا رسیدید و امروز کسی به شما تحمیل نمی کند چیزی را و شما آزادید در این که سرنوشت خودتون را تعیین کنید. در این مرحله من امیدوارم که با روشنبینی، با تفکر، با معال اندیشی این مراحل را طی کنید.
در به روی ناامیدی ببندم، ما همان چشمه های جوشانی،
همان چشمه های جوشان،
ملت رشید ایرانی،
ملت رشید ایران.
دعوت میکنم که همچنان با ما با برنامه خودتون ایران سربلند همراه باشید. اجازه بدید در این بخش کلامی از رهبر معظم انقلاب رو براتون بخونم راجع به انتخابات. ایشون میفرمایند انتخابات مظهر حضور مردم و محصول آن مظهر رأی مردم و خواست مردم است. حضور مردم در انتخابات یک حضور دشمن شکن خواهد بود و با انتخابات خون تازه‌ای بر پیکر انقلاب و کشور و نظام جمهوری اسلامی دمیده خواهد شد. انتخابات یک عرصه ظهور و بروز وحدت ما، عقلانیت ما و شعور ملی ما میتواند قرار بگیرد. این بخشی بود از کلام رهبر معظم انقلاب راجع به انتخابات. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید و صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر بهروزی لک، کارشناس مسائل سیاسی رو بشنویم. آقای دکتر، در بخش قبلی راجع به جایگاه انتخابات و اولین انتخابات صحبت کردیم که در واقع رفراندوم دیگه، حالا انتخابات که نه، میتونیم بگیم انتخابات به همان رفراندوم یا نه؟
بله، رفراندوم یکی از مصادیق انتخاباته،
یعنی یکی از زیرشاخه های انتخابات. بله. میشود رفراندوم. درسته. راجع به اینها صحبت کردیم. همونطور که بنده و شنونده های عزیز همه خوب میدونید، کشور ما بر مبنای نظریه ولایت فقیه اداره میشه. میخوام راجع به جایگاه انتخابات در این نظریه صحبت بکنید. جای انتخابات کجاست؟
بله، ببینید، ما نظریه ولایت فقیه امر جدیدی نیست. از همون صدر اسلام، پیامبر گرامی اسلام روایتی دارن، الفقها و امنا و رسول، بعد یا مثلا اللهم ارحم خلفایی، خب خلفای من رو رحمت بکن، برمی خلفای تو یا رسول الله چه کسانی هستن؟ میفرمایند اون کسانی هستن که روایت های مرا نقل میکنن. بله. در لسان معصومین علیهم السلام این علماء دین که نایبان امام عصر سلام الله علیهم در عصر غیبت هستند مورد توجه و اهتمام قرار گرفته. خب به هر حال این بحث نظری ولایت فقیه رو ما معتقدیم که ریشه در همون تعالیم معصومین داره. اون امام معصومی که یا رسول الله صلی الله علیه و سلمی که خودش غیبت رو مطرح میکرده، خب طبعا یه تدبیری هم برای عصر غیبت اندیشیده بوده. خب علمای بزرگی که مرحوم ابوالصلاح حلبی، سلار، شیخ مفید و بزرگان کتابی محقق کرکی، محقق نراقی، مرحوم صاحب جواهر، همه از ولایت فقیه و اونا ولایت عامه فقیه سخن گفتن و علما همه اینو مطرح کردن. حالا یه بحثای فقهی بود که حدودش چیه اینا یه بحث دیگه. ولی میگم با این تاریخچه خب وجود داشته، خب اینطور نبوده که همیشه بحث مردم هم مطرح بوده باشه. اونجا مسئله این بوده که در غیاب امام معصوم چه کسی باید امور رو به عهده بگیره. اما ما شاهدیم که از مشروطیت به این ور با توجه به که اختزاعات دنیای جدیدم این بوده که امکان مراجعه به مردم بوده، انتخابات امکان پذیر شده، به تدریج می‌بینیم که حضرت امام با اون عقبه طولانی ولایت فقیه این ایده رو پذیرفتن و مطرح کردن که باید مردم هم مستقیما پای صحنه باشن و رأی بدهند. جالب اینه که در مکتب سیاسی امام خمینی که به تعبیر مقام معظم رهبری مردم رکن مهمی هستند و بسیار مورد التفات و توجه بودند. یعنی سیره حضرت امام و سیره جمهوری اسلامی را این است که اصلا بدون مردم امکان عملی تأسیس حکومت اسلامی هم وجود نداره.
این رو آقای دکتر خیلی ظریفانه و با نگاه لطیف میشه تو همون اولین صحبت امام در بهشت زهرا هم که خیلی جالبه، امام اول میفرمان من دولت تعیین میکنم و بعدش بلافاصله میفرمان من به پشتیبانی این ملت،
بله، به واسطه اینکه مردم منو قبول دارند، بله، اینو انتخاب میکنم. تازه اینم کفایت نکردن، عرض کردیم همون سخنانی که کردن، بعد اومدن دو ماه بعدش از 12 بهمن که وارد شدن تا 12 فروردین دقیقا دو ماه بیشتر نیست، خب انتخابات رو برگزار کردن. اما نکته‌ای که میخوایم عرض بکنیم این است که انصافا امام اعتقاد راسخ و عمیقی به نقش و حضور مردم در صحنه داشتن. سال 64 گروهی از شورای سیاستگزاری ائمه جمعه نامه این خدمت امام می نویسن، سوال می کنن که آیا ولی فقیه می تواند بدون مراجعه به آرای عمومی، بدون مراجعه به رفراندوم و آرای عمومی حکومت تشکیل بدهد؟ امام نکته لطیفی رو اونجا فرمودن. خب البته فرمودن که ولایت برای فقیه ثبوتن و اثباتن مطرحه و ثابته، یعنی این در غیاب امام معصوم غیر از ولی فقیه حق تشکیل حکومت رو نداره. اما همین رو اونجا اشاره فرمودن و فرمودن که الان در این شرایط همین فقیهی که از جانب امام معصوم انتخاب شده و در واقع ولی امر هست نمیتواند، تصریح داره، نمیتواند بدون مراجعه به آرای عمومی حکومت خودش رو تشکیل بدهد. یعنی نشون میده که حتی به رغم این که در مقام ثبوت و اثبات خب توسط امام معصوم نایب انتخاب شده، اما در مقام تحقق خارجی حتما باید به رفراندوم مراجعه بکنه و با حضور مردم، و این رمز پایداری نظام جمهوری اسلامی ما بوده. خب الان دیدیم حکومت هایی که با اندک تلنگری فرو ریختن. خب مگر در لیبی قذافی چیکار کرده بود؟ چندین دهه حکومت کرده بود اما خیال میکرد که مردم همراهشن، اما کوچکترین حمایت از خارج ازش برداشته شد، خارجی ها منتقل شدن، دیدیم فرو ریخت، کسی نیومد ازش دفاع بکنه. اما همین نظامی که ما داریم در راه پیمایی ها مردم خودشون نشون دادن چقدر هنوز به رغم اینکه 36 تا 7 سال از انقلاب اسلامی ما پیروزش میگذره مردم در صحنه حاضرند، و عملا خواهیم دید که در اسفند ماه سال جاری هم چگونه با حضور خودشون عملا رونق و شکوه و عظمت انقلاب اسلامی رو به نمایش میگذارن. گاهی 60-70% انتخابات. اخیرا هم دیدیم که در مصر انتخابات مجلس صورت گرفته بود، لابد عزیزانمون دیدن با 28% مردم حضور پیدا کردن، یعنی 1/4 جامعه اومدن تا نظر خودش را بکنن. خب این چه حکومتیه، چه اعتبار به پرستیژ و ارزشی داره؟ برای این نشون میده که جمهوری اسلامی ایران اعتقاد راسخ به نقش و حضور مردم داره.
درست. بسیار خوب، بسیار ممنونم از شما جناب حجت الاسلام ولی مسلمین دکتر بهروزی لک. دوستان عزیز، اینجا برنامه ایران سربلند است.
پرچم عزت و افتخار در کف ملت قهرمان، مرد و زن پیر و جوان، یک صدا هم دل و هم زبان. مرد و زن پیر و جوان، یک صدا یک صدا، یک صدا هم دل و هم زبان، یک صدا هم دل و هم زبان.
انتخابات در ایران میدونید به چه تاریخی برمیگرده؟
نه اطلاع در بینم.
نه
اطلاع نداری؟
نه خیلی.
و فکر میکنید اهمیت و حساسیت انتخابات تو کشور ما به کجا برمیگرده؟
به نظر من خیلی مهمه، چون مردم باید برای سرنوشت کشورشون که شامل خودشون، خانوادهشون و همه افراد جامعه میشه، یه انتخاب درست رو انجام بدن که اون فرد صلاحیت کمک کردن یا حل کردن دغدغه‌های مردم رو داشته باشه.
انتخابات خب یعنی گزینه بهتر، یعنی انتخاب کردن یک مورد بهتر که بتونه شرایط رو رو به جلو پیش ببره و قطعا با خرد جمعی بهتر به نتیجه میشه رسید.
اهمیتش اینه که مردم خودشون رو دخیل میبینن در امور کشور، در امور اجرایی کشور دخیل میبینن. پیامدش هم اینه که خودشون رو جدا نمیبینن دیگه، با انگیزه تر فعالیتشون رو انجام میدن.
ای نسل سرفراز، ای نسل انقلاب، بر تو میسزد این انتخاب.
دوستان و شنونده های عزیز، با شما همچنان همراه هستیم. ایران سربلند رو میشنوید از شبکه رادیویی معارف و دعوت میکنم که این بخش از گفتگوی من با آقای دکتر بهروزی لک، کارشناس مسائل سیاسی رو بشنوید. آقای بهروزی لک، ما راجع به جایگاه انتخابات در نظام جمهوری اسلامی صحبت کردیم و راجع به جایگاه انتخابات در نظریه ولایت فقیه هم با هم گفتگویی داشتیم. راجع به انتخابات در قانون اساسی، در چه بندهایی به اون اشاره شده و چطور ترسیم شده معنا و مفهوم انتخابات در قانون اساسی 177 اصلی ما؟
همونطوری که اشاره فرمودید، قانون اساسی ما میثاق ملی ما هم هست که در 177 اصل بعد از اصلاحاتی که در سال 1368 صورت گرفت و به رفراندوم و آرای عمومی گذاشت و تایید شد، در واقع اساس جامعه ما قرار گرفته. خب از هم مقدمه قانون اساسی ما میبینیم که مردم و انتخابات مردم مورد اهتمام و در واقع توجه قرار گرفتن. اولین اصل قانون اساسی ما اشاره داره که حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران بر اساس اعتقاد دیرینش به حکومت حق و عدل قرآن. حالا بعد ادامه میده که در سال 1358 هجری شمسی با اکثریت 98.2% کلیه کسانی که حق رأی داشتن با آن رأی مثبت دادن. اولین شروع قانون اساسی ما با اینه. حالا بعد توضیح میده که جمهوری اسلامی ایران در واقع بر اصولی مبتنی است که اصل دوم ما است، جمهوری نظام بر پایه ایمان، ایمان به خدا و وحی و معاد و عدل و امامت رهبری، و ششمین بندی که در اصل دو است، کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که این در واقع طبق اصول اعلام می شود.
درسته.
و در اصل های مختلف قانون اساسی تصریح شده که این مردم هستند که باید در واقع اظهار نظر بکنند. خب و در اصل ششم تصریح میکنه که در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور. خب به هر حال اصل هفتم هم به شورایی بودن داره اشاره میکنه که بله. طبق دستور قرآن کریم و امرهم شورا بینهم و شاورهم فی الامر، شوراها شامل مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شورای شهر و نظر از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند. حالا اصول مختلفی رو در اینجا داریم که مطرح شده و مردم بر اساس همین اصول قانون اساسی مورد در واقع توجه هستند. فصل سوم قانون اساسی که از اصل 19 هم آغاز میشه، خب به هر حال به حقوق ملت توجه داره، اصلا مردم رو در رأس امور قرار داده و همه افراد مردم رو هم یکسان قلمداد کرده. خب فرموده اصل 20 اینطور آمده: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند، که اون اصولی هم که عرض کردیم که بر اساس اون اصول مردم در واقع حضور پیدا میکنند این مطرحه. جالب اینجا که اصل 56 قانون اساسی هم اشاره بکنیم بله. که خیلی مهمه، حق حاکمیت ملت فصل 5 قانون اساسی است و قوای ناشی از آن رو توضیح میده. وقتی اینو میخواد به قوای این جمهوری اسلامی ایران چه چیزایی هستن، این عبارت رو داریم: حاکم اصل 56 قانون اساسی، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خیش حاکم ساخته است. هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند و یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال میکند. پس ببینید فصل پنجم همه در واقع اساس قوا و اختیارات جمهوری اسلامی ایران رو بر اساس حق حاکمیت ملت قرار داده. حتی جالب اینجاست که ولایت فقیه را هم که یک نظریه بسیار فاخر و دارای خدمت طولانی هست، در اینجا اعلام کرده که ولایت فقیه هم از طریق نمایندگان خبرگان رهبری، البته اولین رهبر که اشاره میکنه که از طریق خودجوش در واقع مردم انتخاب شده، ولی رهبران بعدی خب از طریق مجلس خبرگان رهبری. پس جنبندی که میخوام عرض بکنم که همه ابعاد و زوایای نظام ما به نوعی در راستای اعمال حاکمیت مردمی شکل گرفته است.
درست. بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما. چقدر خوبه که به بهانه های مختلف سری بزنیم به این 177 اصل و قانون اساسی کشورمون رو بخونیم و نسبت به حقوق و تکالیف و وظایف خودمون آشنا بشیم. آقای دکتر، از شما خیلی ممنونم، بسیار سپاسگزارم. جناب حجت الاسلام ولی مسلمین دکتر بهروزی لک، کارشناس مسائل سیاسی، که دعوت ما رو یک بار دیگر پذیرفتید و در استدیوی برنامه ایران سربلند حضور پیدا کرد.
خواهش میکنم، بندم تشکر میکنم.
سلامت باشین، با شما خداحافظی میکنم. خب دوستان عزیز، شنونده های گرامی، به پایان یکی دیگه از برنامه های ایران سربلند رسیدیم، برنامه‌ای که به انتخابات و موضوعات پیرامون اون میپردازه. انتخابات یعنی بهار حضور، یعنی صحنه همدلی رو خالی نکردن، یعنی من و تو دوشا دوش هم و در کنار هم. انتخابات یعنی ساختن ایرانی سربلند. تا ایران سربلندی دیگر، خداحافظ.
ای وطن، ای کنام روشن تو، در دل هر ترانه ای جاریست، یاد تو چشم سار آینه، نام تو چلچراغ بیداریست، نام تو چلچراغ بیداریست.
جان بر کفان صادقیم، اوج فریادیم، خاک وطن را عاشقیم، سر به آزادی.
ای وطن، ای کنام روشن تو، در دل هر ترانه ای جاریست، یاد تو چشم سار آینه، نام
نام تو چل چراغ بیداری است، نام تو چل چراغ بیداری است.
شب خنک و سرد زمستونیتون سرشار از گرمای محبت و معرفت.